بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. آخرین مسئله بس خیار رؤیت، این مسئله است که ظاهراً اولین بار شیخ طوسی این مسئله رو در مبسوط مطرح کرده. لون رسج بعض الصوب فاشتراه على ان ينسج الباقي كالاول. اگر که کسی یه لباسی رو یه مقداریشو بافته و هنوز نیمه کار است، کسی این لباس رو بخره به شرط اینکه بقیهش رو هم مثل این مقداری که موجوده ببافند. روشن‌ترش اینه که اگر یه قالی رو کسی نصفش رو بافته یا یه مقدارش رو بافته، هنوز نیمه کار است. کسی هم بیاد این قالی رو بخره به شرط اینکه بقیهش رو هم با یه فروشنده مثل قبلی کامل کنه، به همون شکل ببافه. این تو مثل قالی الان متعارفه. حالا زمان شیخ طوسی تو بافتن لباس مطرح بوده، حالا الان تو بازارم این خیلی متعارفه. همین الان
یه مقداری از قالی رو بافتند، یه مقداریش رو نبافتند، کل این قالی رو بفروشد به شرط اینکه با یه بقیهش رو هم به همون سبک ببافه. شیخ طوسی و علامه هلی، ابن براج، محقق کرکی، اینها فرمودن که این معامله باطله. بعد شیخ انصاری می‌فرماید که علامه هلی در مختلف فرموده که این بیع صحیحه. بعد شیخ انصاری می‌فرماید که من کتاب مختلف پیشم نیست که ببینم دلیل مختلف بر این که این بیع صحیحه چیست. این چه می‌فرماید؟ لا یحزرن الان حتی اتعمل فی دلیلهی، یعنی کتاب مختلف رو ندارم که ببینم دلیلش چیه. صفحه بعد می‌فرماید که و الیه ینظر بعض کلمات المختلف فی هذا المقام. ظاهر عبارت اینه که یعنی کتاب مختلف دست شیخ بوده، حالا یا اینکه اینجا رو که می نوشته نداشته، اینجا رو مثلا بعد اضافه کرده و کتاب مختلف دستش بوده. خب دو سه سطر بعده، همین دو سه سطر بعدش می فرماد الهی انظر و بعض کلمات المختلف. بله، حالا احتمالم داره که یعنی مثلا شیخ انصاری کتاب مفتاح الکرامه رو نگاه کرده باشه، بر اساس مفتاح الکرامه داره میگوید که بعض کلمات مختلف. به هر حال حالا واقعا کتاب دستش نبوده یا بوده این نمیدونیم. شیخ انصاری معتقده که دلیل قانع کننده ای بر این که چنین بیعی باطل است نداریم. شیخ طوسی ظاهراً تو ذهن مبارکش این بوده که میگفته اگر که بعض مبیع را بافته اند، بعضشان نبافته اند، اون مقداری که بافته نشده است مجهوله و ضمیم کردن مجهول به معلوم باعث میشه که معلوم هم بشود مجهول و کل بیع باطل. احتمالاً این تو ذهن شیخ بوده. شیخ انصاری هم که می‌فرماید که دلیلی بر بطلان نداریم، به خاطر اینه که شیخ انصاری می‌فرماید که اینجا در واقع ضمیم کردن کلیست به شخصی. این مقداری از فرش که بافته شده مشخصه و معین، اون مقداری که بافته نشده کلیه و مسلم بیع کلی صحیحه مثل بیع جزئی. بنابراین همون چیزی که توی مختلف گفته اون صحیحه. بله. بعدم شیخ انصاری می‌فرماید که اگر بایع اون بقیه رو مثل اول نبافت ثبت الخيار لتخلف شرط، مشتری خیار داره، خیارش هم خیار تخلف شرطه. از اول بحث خیار رؤیت من عرض کرده بودم که خیار رؤیت یه خیار مستقلی نیست، همین خیار شرطه، خیار اشتراطه. اینم اینجا می‌فرماید که لو لم ینسجهو ثبت الخيار لتخلف شرط، یعنی خيار تخلف شرط. پس اگر فروشنده بقیه رو ببافد اما به شکل اولی نبافه، مشتری خيار تخلف شرط داره. ولو لم ينسجه كذلك في الصوره الاخيره، اما اگر اصلا نبافت، همون مقداریه که بافته بود تحویل داد، بقیه شون نبافت، اینجا میگوییم که مشتری خیار تبعوز صفقه داره. مشتری میتونه بگه من یه فرش کامل میخواستم، این الان فرش ناقصه، معامله رو فسخ میکنم. این فرمایش شیخ انصاری. حالا امروز فقط همین یه نکته رو راجع به این کلام شیخ و فرمایش امام خمینی عرض خواهم کرد، فردا توضیح میدم که حالا اصل بحث درستش چیه. دلیل صحتش اینه که میگیم این مقداری که فروخت شخصی بوده، اون مقداری که نبافته کلیه، مرکب از هر دوتاش. نه هیچ اشکال نداره، بعض مبیع شخصی باشه بعضش هم کلی، درسته مرکبه. بله. نه خروج از مسئله نیست، نه این میشه مرکب از کلی و شخصی، کلی هم موجود نیست، ولی این ترکیبش ترکیب اعتباریه، چون ترکیب اعتباریش که خب این شخصیه دیگه. یه نکته تو عبارت شیخ، یه نکته ادبی است، نکته ادبی عرض بکنم. فرموده فلذی یقوا فی النظر انه اذا باء البعض المنسوج. قبلا هم گمانم یه بار اشاره کردم، گفتم کلمه بعض الف و لام هیچ وقت نمیپذیره. یه موارد اندکی هست که بعض یا مثلا الف و لام نایب از مضاف الیه، ولی اینجا نایب از مضاف الیه هم نیست. البعض المنسوج تو کتاب مصباح المنیر فیومی اونجا گفته که بعض الف و لام نمیپذیره و غلط. این نکته ادبیش. و اما از نظر مطلب فعلا عرض میکنیم که این خیاری که شیخ انصاری فرمود شد خیار تخلف شرط، در حالی که بحث ما درباره خیار رؤیته. چون صفت آورده برش و اون صفت با مصوب باید مطابقت بکنه. البعض المنسوج، اگر که المنسوج رو نداشت میتونستیم بگیم الف و لام به جای المنسوجه. البعض یعنی بعض المنسوج، دو همین دیگه. بله، یعنی اگر که المنسوج نبود میگفتیم که الا ان ینسوج البعض، البعض یعنی بعضهو یا بعض منسوج. اما حالا که الف منسوج یعنی مضاف الیه موجوده، الف لام دیگه بچی نداره. خب چرا؟ غلطه دیگه. خب بلده؟ بلده. یعنی میدونم ایشون میفرماد که اگر که مضاف الیه نبود که خب البعض می آوردیم، درسته. اگرم که آوردیم الف و لامو نمیخواد، وقتی الف و لام نباشه موصوف و صفت یکی معرفه است، یکی نکره. غلط. اون که طوری نیست. آره دیگه، فقط یکی تعریفش به الف و لام، یکی به ضمیر. این درسته. اگه میگفت بعضه المنسوج، بعضه المنسوج، اگه اینجوری میگفت درست بود. اما البعض المنسوج اینجوری گفته. دخو الف و لام یعنی همون منسوج، چیز دیگر. بعض چی؟ چی را چرا اون بحث اول و مشارفت اینا همین بودی؟ اول و مشارفت یسقی عرب بخو در باره حضرت یوسف اول و مشارفت بودی؟ توی متبر. خب یه نکته دیگه بذاری عرض بکنم، نکته ادبی، حالا دیگه به خاطر آقا میگم. اینو شما یه وقت فکر بکنید، یه وقت بعد من توضیح میدم، ولی حالا شما فکر بکنید، مطالعه بکنید، سوالم بکنید، ببینید کسی میدونه جوابش چیه یا نه. توی قرآن میدونید کلماتی که صاد و تا یا صاد و قاف جمع شده باشه، صاد رو سین هم میشه تلفظ کرد. اهدنا الصراط المستقیم یا صراط صراط المستقیم، هر دوش درسته. این جور جاها توی قرآن صراط را با صاد می نویسند، یه سین کوچیکم بالاش می گذارند، یعنی هر دو بعد جایزه. اهدنا الصراط یا صراط. یا مثلا کلمه والله یقبضو و یبسطو، یبسطو با صادم جایزه، با سینم جایزه. یا مثلا فذکر فما انت علیهم به مسیطر یا به مسیطر. هر کلمه که سین، هر کلمه که صاد و قاف یا صاد و تا جمع بشه صادر را سین هم می شود تلفظ کرد. بله نه توی یک کلمه، توی یک کلمه و ها و قاف و صاد قبض. خب نه در یک کلمه. حالا هنو سبکنه، هنو من نگفتم مشکل کجا، سبکنه ترز بکنه. خب بینه الان تو کلمه یه صراط یه سینم بالاش میگذارند، یا مثلا والله یقبضو و یبسطو با صاد تو قرآن مینویسه یه سینم بالاش میگذاره، که حالا اینجا اصلا خود این یه مشکلیه ها. مشکلش هم اینه که یبسطو تو قرآن با صاد و تا نوشته، در حالی که اصلا ما بسطه اصلا نداریم، بسطه داریم نه بسطه. تو قرآن نوشته بسطه با صاد، بالله یقبضو و یبسطو، بعد یه سین میگذره روش، در حالی که اصلش با یه یبسطو باشه نه یبسطو. این یه مشکل. حالا مشکل مهمتر اینه سا، این سه تا آیه رو یه وقت نگاه بکنید. آیه ما انت علیهم به مسیطر که صاد و تا اینجا سین نداره، والله یقبضو و یبس و یبسطو که با صاد می نویسه و سین بالاش میگذاره، و در آیه ام هم المسیطرون اینجا سین میگذره ولی زیرش میگذره. سه جور شد ها. در آیه ام هم المسیطرون صاد و تا که جمع شده یه سین زیرش گذاشته، در یبسطو که درستش هم یبسطوه یه سین بالا گذاشته، در آیه ما انت علیهم به مسیطر اصلا سین نداره. چرا اینجوری قرآن؟ تمام قرآن هم همینطور منویسند یه جا زیرش. حالا یه وقت فکر بکنید بعد یه موقع توضیح میدم. این طول میکنه الان تو ذهنم نیست ولی اونم همینجوری بله سین میکنن. بله این مربوطه به همین چیز میشه، این اول مشارفتی که آقا فرمود. حالا اینم جواب، اشارهی به جوابم کردم دیگه، ولی حالا کسی فکر بکنید ببینید به ذهنتون میاد یا نه. خب نکته بعدی راجع به این فرمایش شیخ انصاری اینه که شیخ میفرماید که یه مرتبه کسی چیزی را می فروشد به زمیمه یه مقداری از این ابریشم یا پشمی که موجوده اما بافته نشده. مثلا میگه این نصف قالی که بافته شده با این پشمها که هنوز بافته نشده، به شرط این که اینها را به شکل قبلی ببافید. اذا با البعض المنسوج المنظم الى غزل معین الا ان ینسجه الا ذلک المنوال. اگر این عبارت شیخ انصاری ملاک باشه، معنیش اینه که یعنی دو تا شخصی را فروخته، یکی این مقدار فرش که الان موجوده و و یکم این مقدار ابریشم یا پشمی که موجوده، این دوتا را فروخته، فقط این یکی را شرط کرده که اینجوری ببافند. باشه، ولی این دیگه اصلا از بحث خارج شدم. ببینید بحث ما این بود که بله خب نه، این که شرط فاسدی شرط کرده که اینو ببافه، نه خیلی مجهول نیست، نه این شرط معلوم مجهول نیست. ببینید اصلا کلن یه اصلا از بحثم خارج شد. بحث ما این بود که بیع چیزی که رؤیت نشده و موج شده، اینجا الان هیچ کدامش نیست. یکی قالی موجود اما ناقص، این را با پشمها، پشما موجوده، الان این دو تا شیء موجود را با یک شرط، مثل این که میگه که این کتاب میفروشم به شما به شرط این که یه روز بر من کار بکنید. بله مرکبه دیگه. بله نه، هر دو تا شخصی، هر دو تا شخصی، دو تا شخصی با یه شرط عمل. خب شرط عمل این که دیگه اصلا ربطی به خیار رؤیت نداره. بس خیار رؤیت این بود که یه چیزی شخصیست و غیر موجود، اینجا این المعامله نیست، رؤیت نشده و بایع وصفش میکنه، اینجا اصلا هیچ کدام اینا نیست. اینجا این فرش موجود، این پشم موجود، هر دوتا موجوده، مشتری هم میبینه دیگه، نه توصیف است نه رؤیت علی خلاف است. خب بله اون چش من گفتم شیخ میگوید خیار تخلف شد، حالا درستش چیه بد میگم اونو. پس این راجع به فرمایش شیخ امام خمینی رضوان الله علیه این بحثو که مطرح کرده، در این کتاب البیع جلد 4 صفحه 451 امام اصل فرض مسئله رو اینجوری مطرح کرده، عنوان مسئله لوش تراشه ان بعضه موجودون و بعضه معدومون، یه چیزی که بعضش موجوده و بعضش معدوم. پس اینجایی که میگه این فرش با این پشما این دیگه شامل نمیشه ده. اونجایی که بعضش موجوده و بعضش معدوم کسو به لذی نسج بعضوهو وقد رعا ما نسج، مثل یه لباسی که یه مقدارشو بافتند اون مقدار رو هم دیده مشتری و اعتقد ان الباقیه یوجد کما نسج و معتقده که بقیهش هم مثل این بقیه میبافند. اینجا آیا این صحیح هست یا نه و آیا خیار رؤیت دارد یا نه و آیا خیارش مثل جای دیگر یا نه. بعد امام می‌فرماید که ثم انه لا اشکال فی بطلان البیع المذکور به نسبت الی المعدوم، لا اشکال که این بیع باطل نسبت به اون معدوم، ضرورته ان المعدوم لا يعقل الاشاره اليه فضلا عن سروره طرف الاضافه، به خاطر اینکه اون مقداری که بافته نشده قابل اشاره نیست. حالا همین جور دونه دونه فرمایشات امامو میگم و اشکالش هم همینجا میگم که دوباره برنگردم. امام میفرماید اینجا اون قسمت معدوم بی باطله چون قابل اشاره نیست. این جواب فرمایش امام اینه که نمیشه یه معامله رو تبعیض کرد در یک جزء معامله بگیم معامله صحیحه، یه جزءشو بگیم باطله. اونجایی که معدوم را به موجود ضمیمه میکنند، یا کل معامله درسته یا کلش باطله. نمیشه بگیم به خاطر اینکه اون مقدار معدومه معدومه باطله، که امام میفرماید لا اشکال فی بطلان البیع المذکور به نسبت الی المعدوم، باید بگیم به نسبت الی کل المبیع. این یک اشکال. خب اون حالت جدا، نه اگه بیع باطله که دیگه خیار معنا نداره که. خیار رو خب اون حرف منه. اگر معامله درست بود اون موقع بس میکنیم که خیار تبعوض صفقه داره یا نداره، اما اگه گفتیم معامله باطله که خیار دیگه بسی نداره که. بله، حالا فعلا عرضم اینه که امام چرا میفرماید که نسبت به معدوم باطله؟ یا باید بگه کلش باطله یا باید بگه کلش درست؟ اینجوری باید بگه. این اولا. نه بس قول عدم به فصل نیست، میگم اصلا اینجور بس کردن نادرسته. معامله قابل تبعیض نیست که یه معامله نصفش درست نصفش باطل. سلام علیکم. هیچ وقت اصلا ابدا شیخ از حرفا نمیزنه. نه ابدا هیچ وقت. نه هیچ فرقی نمیکنه یک معامله یا صحیحه یا باطله. نه اینکه مثلا فرض کنی کسی یک کیلو گوشت گوسفند رو با یک کیلو گوشت خوک دوتا رو با هم فروخت، معامله صحیحه یا باطله؟ خب یه معامله ها چی فرق میکنه؟ نه خب اون که دو جز نداره، بحث ما سر اینه که یک جزش صحیح یک جزش باطل. اون که دو جز نیست که شما بفرمایید، اون فقط مقدارش کمه. بله نه اون خب این اولا. خب آره خب بله اون بحث صحیح و اعمی رو ولی توی معاملات نمی آوردن، فقط توی عبادات. تو معاملات می گفتن امرشون دایر است بین وجود و عدم، اما اگه تو اسباب بیاریم نه مسببات، تو اسباب خواهم این دیگه می دونم. تو مسبب بین وجود و عدم، اما سبب بله میشه بگیم که سیغش درست بوده یا غلط. خب این کس بسر سیغه نیست، بسر اینه که موجود. بحث امام این نیست که سیغه رو درست خوندن یا غلط. خب آها معقول نیست. بله هم خواره ولی امام کی از اینا نیست. این اشکال اول. اشکال دوم فرمایش امام اینه که امام استدلالی که میاره بر این که این بی باطله، استدلال اینه که معدوم قابل اشاره نیست و تقریبا دو صفحه اینو بحث کرده که معدوم قابل اشاره نیست و لذاتشون قابل اشاره نیست، بیعش باطله. حالا فرمایشات امامو بگویم تا بعد جوابش. بعد ایشون یک توهمی رو ذکر کرده و بعد جواب میده. توهم اینه که عدم قابل اضافه هست، قابل اشاره هست. مثلا فرض کنی که کسی انگور این باغ را 3 سال 4 سال رو میخواد اجاره بده، خب انگور امسالش موجوده ولی انگور سالهای آینده که هنوز وجود پیدا نکرده. ضمیمه کردن معدوم است به موجود و صحیح دیگه، میتونه انگور چند سال را یک دفعه اجاره بدهد. یا مثلا بیع الخضروات به نسبت الی لقطات المتأخره، سبزی رو سبزی چیدن، یک چیدن میفروشن، گاهی مثلا سه تا چیدن، چیدن اولش موجوده، چیدن دوم و سوم هنوز وقتش نرسیده، معدومه. یا مثلا والوقف للمعدوم والوصیت للمعدوم و بالمعدوم. اینم باز حالا اشکال ادبیش اینه که اینجا این عبارت هم باب تنازعه، یه جور باب تنازع تو ادبیات ها اینه که دو تا جار و مجرور به یه متعلق یا یه جار و مجرور به دو متعلق، اینم یه جور باب تنازع. آره رویش بکنه خواهم. اونایی که در آیندن معدومه، الان دیگه الان معدومه و همه الان داره میفروشه، خواهم این دیگه، یعنی الان معدومه. این که الان بالفعل نیست یعنی الان معدومه. ضمیمه میکند معدوم را به موجود و صحیحه. وقف للمعدوم و بالمعدوم یا وصیت للمعدوم و بالمعدوم. وصیت للمعدوم یا وقف للمعدوم مثل این که میگه این مدرسه را وقف کردم بر این طلبه ها و طلبه هایی که بعدن می آیند. این هایی که الان هستن موجودن، اونایی که بعدن میان معدومند. اشکاله بله. آره. نه غلطه، کله غلط. این میشه وصیت یا وقف للمعدوم. وصیت یا وقف بالمعدوم معنیش اینه که کسی مثلا فرض کنید که الان یه مقدار گردو داره، میخواد این گردوها را بکارد تا در آینده درخت گردو بشوند. این الان میگه این درخت های گردو را که فعلا فقط گردو داره که تازه میخواد بکاره ها، میگه این درخت گردوها را وقف کردم. اینم وقف بالمعدوم. وقف للمعدوم هم میگه برای این آدم ها و نسل این آدم ها که نسلشون فعلا معدومه. این توهم. بعد امام میفرماید که این توهم فاسدون، فاسد است به خاطر این که اگر یک چیزی معدوم باشه نمیشه برش حکمی آورد. و این مواردی که ذکر کردیم اینها هیچ کدام معدوم مطلق نیستند، اینا همه در ذهن موجودند و لذا می شود که حکم شرعی به اینها تعلق بگیره. بله. اما ما توهم من وقوعه فی الشرع فهو فاسد جدا لأن غیر المعقول لا یعقل وقوعه. چیزی که معقول نیست که انجام نمیشه. بل کلها قابلون لتصحیح. این مثال هایی که گفتیم همه قابل توجیهه. مثلا اونجایی که انگور چند سال را میفروشه، فإن ثمرة السنة الكذایا عنوان کلی، این عنوان کلی است، لا ینطبق الا على مصداق واحد، یه کلیه که فقط یه مصداق فعلا داره. مثل این که تو ادب تو منطق میگفتن خورشید کلیه یه فرد داره. در اینجور موارد ضمیمه کردن اون کلیه ذهنیست، یعنی اون دو سه سال آینده ی انگور، اون کلیه ذهنی به این موجود خارجی، ضم کلی به جزئی است و لذا معدوم نیست. تو اون مثال وقف یا وصیت هم اونها وقف بر عنوانه یا وصیت بر عنوانه، ولی زا اشکال نداره. مثلا کسی میگه این مدرسه را وقف کردم بر عنوان طلاب علوم دینی، این طلاب علوم دینی یه عنوان کلیه، وقف بر این عنوان شده و عنوان موجود است توی ذهن، بنابراین وقفش صحیحه یا اون وصیت هم صحیحه. و بالجمله لا یوغل توجیه الامر المحال فلا بد فی التصریح به این نحوی که گفتیم. این فرمایشات امام. جواب این فرمایشات اینه که بحث این که معدوم وجود دارد یا وجود ندارد و قابل اشاره هست یا قابل اشاره نیست، این که یه بحث فلسفی است و ربطی به فقه نداره. از نظر فقهی باید ببینیم که عرف متعلق بی یا اجاره یا وقف را یک امر معقول میدانند یا میگن معقول نیست. اگر یک چیزی وجود خارجی نداره اما به صورت کلی میفروشند، مثل سلم، عرف میگه اینجور معامله معقوله و صحیحه. توی این چند مثالی که امام زد، اینو که همه دلیل داریم بر اینکه بیعش یا اجارش یا وقف و وصیتش صحیحه، یعنی دلیل داریم اینجور وصیت درسته، اینجور وقف درسته، اجاره صحیحه، اینو که دلیل داره. اما در مانحن فیه اون جایی که میگوید این فرشی که بافته شده با فرشی که بافته نشده، این دوتا رو با هم به شما میفروشن و اون بافته نشده را هم اوصافش رو ذکر میکنه، میگه پشمش اینجوری باشه، رنگش اینطوری، نوع بافتش هم اینجوری. اینجا این چه تفاوتی میکنه اون بافته نشده اینجا با اون انگور سالهای آینده‌ای که الان وجود نداره؟ اگر امام میفرماید اون انگور توی ذهن موجوده، خب اینجا میگوییم که اون فرشی که موجود نیست تو ذهن موجوده. اگرم امام میگوید معدوم قابل اشاره نیست، خب جوابش اینه که این معدوم خارجی موجود ذهنی است و من به موجود ذهنی اشاره میکنم نه به معدوم خارجی. هر چیزی که تصور بشود میشود موجود ذهنی و موجود ذهنی قابل اشاره است. اصلا اگر که اینجوری کسی بفروشه یه فرشی کامل بافته شده کامله، یه فرش دیگری هنوز نبافتن، این فرش موجود را با اون فرش معدوم، اما اون معدومم به شرط اینکه عین این موجود باشه بفروشد، این عین همون وصیت به معدوم میشه، نه وصیت للمعدوم، وصیت به معدوم یا وقف به معدوم. پس اینها رو میگوییم معدوم خارجی و موجود ذهنی هم و موجود ذهنی قابل اشاره است. چیزی که قابل اشاره بود معقوله و بیعش صحیحه. این راجب مرکبه از خارجی و ذهنی. چرا؟ اون یه جزشه. اون معدوم، بله؟ اون جوابشو عرض کردم دیگه، گفتم که یک مرکبه اعتباریه، مرکبه از موجود و معدوم میشه یه مرکبه اعتباری. خب بلدیم بله، من وقتی یه موجود ذهنی رو میخوام به شما بفروشم، نه یعنی اونی که تو ذهنم میخوام به شما بدم، این موجود ذهنی یه کلیه که ینطبق بر یک مصداق خارجی فلان معدومه، اما بعدن یتحققو. این دقیقا مثل همون انگوری که الان موجود نیست و بعدن یتحقق. نه نه، اما اشاره، حالا چه اشاره حسی چه اشاره عقلی، هر دوتا اهم از این دوتا. حالا انشالله فردا میگم که حالا اصل درستش و طرح مسئله چی. بله، موجود ذهنی، موجود ذهنی، الموجود ینقسم به موجود ذهنی و خارجی. الموجود چرا نه؟ اون که تو ذهن شماست و تو ذهن کس دیگر نیست، به هر حال یه چیزی پس تو ذهن شماست دیگه. الموجود ینقسم به ذهنی و خارجی، مقسم باید تو اقسام باشه یا نه؟ این همه که موجود ذهنی، موجود ذهنی همش میگن دیگه. بله، میشه فلسفه. خواهم گفتم حالا امام چون اینجوری وارد شده و منم اینجوری جواب دادم به الهی هستش. صلی الله علیه و آله.